بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در زمینه این مسئله که احکام اسلامی آیا جنبه فراتاریخی دارند یا تاریخی‌اند، دو دیدگاه مطرح است. دیدگاه مشهور و مورد قبول فقها و متکلمان و عالمان اسلامی از مذاهب مختلف، هم از شیعی و غیر شیعی، بر این بوده است که احکام اسلامی، هم از احکام عبادی و غیر عبادی، فراتاریخی هستند. مگر اینکه در جایی دلیل خاصی بر زمانی بودن یک مگر اینکه در مورد خاصی دلیلی بر اختصاص یک حکم به زمان ویژه‌ای اقامه شود، اما در غیر این صورت اصل اولیه هم به مقتضای حکم عقلی و هم به مقتضای نصوص قرآنی و روایی شمول و عمومیت احکام اسلامی است، هم به لحاظ مکانی و هم زمانی. در مقابل نظریه‌ای مطرح شده که خلاف این است، یعنی بر تاریخی بودن احکام اسلامی به عنوان یک اصل اولی نظر دارد، مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن اقامه شود. در جلسات گذشته راجع به دلیلی که بر این نظریه اقامه شده بود، یعنی روش پدیدارشناسی تاریخی دین، این دلیل را تبیین کردیم و نقد کردیم و دلایل قول مشهور و مورد قبول عالمان اسلامی را بیان کرد. در ادامه این بحث باید به یک پرسشی ما پاسخ بدهیم و آن این که چگونه میتوان با فراتاریخی دانستن احکام اسلامی در همه زمینه ها به تحولات و دگرگونی هایی که در فرهنگ و جامعه بشری رخ داده است در عصر جدید، چگونه میتوان به این نیازها که نیازهایی است برخواسته از تغییرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در جامعه بشری، چگونه میتوان با قوانین فراتاریخی، یعنی قوانینی که به عبارتی ناظر بودند به شرایط خاص جزیره العرب، چگونه میتوان این قوانین را با توجه به این دگرگونی ها و این تحولات همچنان به کار بست و نیاز بشر امروز را با این دگرگونی های عمیق و گسترده‌ای که در اندیشه و فرهنگ و جامعه او رخ داده این نیازها را برآورده کرد. خب این یک سوالی است که هم جدی است و هم البته سابقه دار، و همونطوری که می‌دانیم از متفکران اسلامی در جهان معاصر در سالهای قبل به این مسئله توجه کردن بعضی، و از جمله شهید مطهری جزو پیشگامان این توجه و پاسخگویی به این سوال بوده. و همونطوری که همه می‌دانیم ایشان به نام اسلام و مقتضیات زمان بحث‌های ارائه کرده که به همین نام چاپ شده و در جاهای مختلف. به هر حال این سوال سوال خیلی مهم نیست و نمی‌شود از آن به سادگی گذشت، بایستی به تحلیل آن بپردازیم و ببینیم که جمع بین این امر ثابت، چون فراتاریخی بودن یعنی ثابت بودن، جمع ما بین این قوانین ثابت اسلامی یا فراتاریخی و تحولاتی که کاهی نکاهی در جامعه بشری رخ داده، و این تحولات نیز نیازهای جدیدی را اقتضا می کند و اقتضا کرده، جمع این چیست؟ خب ما برای روشن شدن پاسخ به این پرسش، قبل از هر چیز لازم است خود پرسش را مورد تأمل قرار دهیم و ببینیم دگرگونی و تحول در چه اموری رخ داده است و یا میتواند رخ بدهد، و اگر رخ داده آیا همه جا باید تسلیم بود، یعنی هر واقعیتی را که در جوامع بشری ما مشاهده می‌کنیم به عنوان یک پدیده نو، یک دگرگونی، آیا نفس این تحول و این دگرگونی قابل قبول و باید حتما در مقابل او تسلیم بود و باید احکام را تابع اون تحولات کرد، یا بالعکس چه بسا باید اون تحولات را با مقیاس قوانین اسلامی اندازه‌گیری و ارزیابی کرد؟ یعنی اینطور نیست. میخوام عرض بکنم که یک مسئله ساده‌ای نیست که ما با یک نگاه ابتدایی بگوییم که قوانین باید پاسخگوی نیازهای بشری باشند. یک. دو، نیازهای بشری هم متحولند. سه، این نیازهای متحول ریشه در تحولات فرهنگی و فکری و علمی و اجتماعی داره. پس نمیتوانیم بگوییم که قوانین اسلامی فراتاریخی اند، یعنی نمیتوانند پاسخگوی این نیازها باشند و حل این مشکلات جدید را بکنند. این به این سادگی نمیشه نتیجه گرفت. به نظر میرسد که ما سه نوع تحول را حداقل باید از هم جدا کنیم. در دنیای معاصر به خصوص، چون نظر این صاحب نظران به تحولات عصر جدید توجه داره، یعنی از رنسانس به این طرف و به خصوص در جوامع غربی و اروپایی، ما باید برگردیم ببینیم که در این عصر جدید، در جهان مدرن و عصر مدرنیته یا بعد از آن، چه چیزی تحول پیدا کرده که بعد بگوییم که آیا قوانین اسلامی، احکام اسلامی میتوانند با این تحولات هماهنگ و سازگار باشند یا نه، پاسخگوی اینها باشند یا نه؟ پس اول باید خود موضوع را تحلیل بکنیم. این تحولات، این سه نوع تحولی که بنده میخوام عرض بکنم عبارتند از: یک، تحولات و دگرگونی هایی که در حوزه مبانی فلسفی، جهانبینی و انسانشناسی رخ داده است. این بخشی از تحولاته. پس عرصه اول یا قلمرو اول این تحولات، تحولات مربوط به جهانبینی و دیدگاه های فلسفی در هستی شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی است. این یک بخش. بخش دوم تحولاتی است که به موضوعات و مسائل مربوط به زندگی اجتماعی بشر برمیگرده و مربوط به این حوزه است. با توجه به زندگی شهرنشینی، زندگی ماشینی و ابزارهایی که بشر جدید از اونا بهره‌مند شد، یک سلسله مسائلی به وجود آمد در حوزه اقتصاد، در حوزه معاشرت، در مسائل احکام مربوط به روابط و مسائل مدنی، نظام خانواده، آموزش، پرورش، امثال اینها، که این موضوعات در دنیای قدیم و در زندگی سنتی وجود نداشته، مخصوصا در صدر اسلام در جزیره العرب نبوده یا در جوامع مشابه اونها نبوده. بالاخره اینا ارمغانهای و دستاوردهای تحولی است که در حوزه طبیعت شناسی و تکنولوژی و ابزارهای علمی که به وجود آمده این تحولات حاصل شده و مسائل نوعی در زمینه قانونداری، اقتصاد، مسائل حتی روابط سیاسی بین المللی و امثال اینها. اینم یک بخش از تحولات. و بخش سوم عمدتاً مربوط به موضوعات نیست، که یعنی حالا مسائل جدید یا موضوعات احکام تغییر کرده باشه یا تغییر بکنه، بلکه ناظر به ابزارها و وسائل بکارگیری یا پیاده کردن همان قوانین کلی در مورد این موضوعات مختلفه. پس اگر کسی به ما بگوید امروز و در جهان جدید در زمینه مسائل دینی تحولاتی رخ داده، زندگی بشر متغیر شده است و انتظار بشر از دین، نیاز انسان جدید از دین یک انتظار و نیاز دیگری است که نمی شود با اون قوانین و احکامی که ناظر به انتظار قدیم یا انتظار بشر قدیم از دین بوده یا نیازهای ساده و سنتی بشر قدیم از دین بوده به اونا پاسخ داد، پس لاجرم چه باید بکنیم؟ باید اهداف کلی را نگه داریم، پیامهای کلی دین را حفظ کنیم و قالب‌های احکام دین را متناسب با امروز پیدا بکنیم و این قالب‌ها را هم باید از صاحب نظران، متخصصان، دانشمندان، کسانی که حقوق دان هستند، جامعه شناسند، روان شناسند و از دانشمندان حوزه‌های مختلف باید استفاده کرد. این حرفی است که گفته می شود، نگه نه حرف اینه. ما در پاسخ این پرسش عرض بکنیم که اجازه بفرمایید تا تحولاتی را که شما می فرمایید رخ داده و این تحولات در سرنوشت دین و احکام دینی تأثیر میگذارد، ما اینها را ارزیابی کنیم، بررسی کنیم، دستبندی بکنیم، ببینیم در هر کدام چه باید گفت. این از باب همون جمع المسائل فی مسئله واحده نشود، یعنی مغالطه نشه که چند تا سوال که متفاوتند در یک سوال جمع بشه. اگر یک جواب هم نفیان یا اثباتن بدهیم مغالطه است. ما معتقد هستیم که در این عرصه‌ای که گفته شد سوالها پاسخهای مختلفی داره و ما به عنوان دیندار، به عنوان مسلمان، به عنوان کسانی که میخواهیم از موضع اسلام سخن بگوییم در مقابل این عرصه های سگانه پاسخهای مختلفی باید بدهیم. خب حال ما اول برمیگردیم به اون مسئله نخست یا عرصه اول که این خیلی مهمه و آن این است که در نوشتجات و گفته های این کسانی که این دیدگاه را مطرح می کنن، یعنی دیدگاه تاریخی نگری، حالا شخص خاصی، یعنی فرد خاصی موضوعیتی نداره، ما یک دیدگاه هست که مطرح می کنیم. البته کسانی آمدن بیشتر حرف زدن، مطلب دارن، به سخنان اونا استناد می کنیم، ولی یک نظریه است. اسم این نظریه را هم گذاشتیم تاریخی نگری در فهم دین، در شناخت دین. اصلا بحث هرمنوتیکی ما از اول سال اگر خاطرتون باشه این بود که گفتیم که در حوزه هرمنوتیک دو تا دیدگاه کلام مطرحه، یکی دیدگاه نسبی گرایی و یا تاریخی نگری در مورد دین و فهم دین، و یکی دیدگاه عینی گرایی و عینی نگری که حالا در خصوص این بحث ما شد تاریخی بودن احکام اسلام و فرا تاریخی بودن احکام اسلام. این بحث خاص الان یکی از مسائل اون بحث کلی است که گروهی طرفدار تا فرا تاریخی بودن هم میشه عینی گرایی، گروهی طرفدار تاریخ مندی یا تاریخی بودن احکام اسلامی هم میشه همون تاریخ نگری، نسبی نگری. در واقع رشته بحث همچنان از اول شروع کردیم به سوی سمت جلو هست و این هم مصادیق و مباحثش. این آقایان خیلی تأکید میکنن و حالا از جمله نویسنده این دو سه کتابی که ما داریم بحث میکنیم، نقدی بر قرائات رسمی از دین و کتاب دیگر، ایشان تأکید میکنن که اصولا مثلا میگن کلام جدید یعنی چی؟ حالا از باب نمونه عرض میکنم فقط شما این بحث مطرح میشود، آیا ما کلام جدید داریم یا نداریم؟ کلام جدید یعنی چی؟ ایشان گفتن کلام جدید وقتی معنا دارد که ما تحولات مربوط به مدرنیته را به رسمیت بشناسیم، و الا بدون او سخن گفتن از کلام جدید بی‌معناست. این عزیز فرمایید در همین کتاب هرمنوتیک و کتاب سنت همین مطلب رو ایشون دارن. و در سالهای قبل هم من یادم هست این رو ما بحث کردیم، حالا اگر خاصی رجوع بفرمایید. بله در بخش دوم این کتاب فرمیشه از خدمتون که بله کلام جدید قلمرو شریعت تئوری تفسیر متون دینی صفحه 227 شروع میشه، اگر خواستید رجوع بفرمایید از اینجا این کتاب هست تا 262. یک مصاحبه هست، البته مصاحبه ایست با ایشون کردن و عمده بحث راجع به همین کلام جدید. کلام جدید یعنی چی؟ خلاصه این حرف این است که کلام جدید وقتی معنا داره که ما مدرنیته و لوازم و ملزوماتش را بپذیریم. خب حالا مدرنیته چه ملزومات و لوازم یا چه ویژگی ها و مشخصه هایی یا مؤلفه هایی داشته؟ یکی از عمده ترینش میفرمان این است که اصولا بشر به طور کلی نگاهش در معرفت شناسی و در انسان شناسی و جهان شناسی تغییر کرده. نگاه انسان مدرن نسبت به نگاه انسان سنتی، انسان قبلی در حوزه معرفت شناسی، در حوزه هستی شناسی و انسان شناسی تغییر کرده. ویژگی های انسان مدرن در این عرصه ها چیست؟ این است که در معرفت شناسی شکاک است و نسبی‌گراست، اما بشر گذشته در معرفت شناسی و فلسفه جزم‌گرا بود و یقین‌گرا بود. انسان سنتی طالب این بود که به یقین برسه، به معرفت یقینی برسه، کلامی با این نگاه برای خودش تشکیل و ترتیب داد، نظام کلامیش، نظام کلامی مبتنی بر برهانگرایی و دلیلگرایی و یقینگرایی و ایناست. اما امروز انسان مدرن انسانی است که دیگه میدونه یقین به دست نمیاد، چون دنبال یقین نیست، به نظریه های نسبی در حد احتمال داره زندگی میکنه، بیش از این هم دیگه طالب نیست اصلا. پس کلام جدید یعنی کلامی که با این نگرش انسان جدید هماهنگ باشه، به دنبال دلائل و براهین عقلی برای اثبات خدا، برای وحی، برای معجزه، برای معاد، برای امامت و و و رفتن سنتی فکر کردنه. اگر شما میخواهید متجدد باشید در حوزه کلام، مثلا آقای مطهری آیا یک متکلم جدید بود از نظر این آقایان؟ نخیر، یک آدم سنتگراست، سنتیست، زیرا دقیقا در همان مسیری قدم میزنه و فکر میکنه که ابن سیناها و خضر متعلقینها و خواجه نصیرها و همسال اینو بودن. اونا آدم هایی بودن که میگفتن در حوزه ایمان، در حوزه خداشناسی، در حوزه دینشناسی باید انسان به یقین برسه و معرفت و یقینی را طالب بودن، این را در کل می نشاندن. استاد مطهری هم میتونید تفکری داره، یعنی به دنبال معرفت یقینی در حوزه دین و دینشناسی. اگر دفاع هم میکنه، دفاعهاش با از این موضع برمیخیزه، بله، فقط فرقش مثلا با بعضی اینه که به مسائل مستحدث توجه داره، اما رویکرد ایشان به مسائل جدید یک رویکرد سنتی از نظر این آقایان، نه یک رویکرد جدید. آقای مهندس بازرگان آیا یک متکلم جدیده یا قدیم؟ میگم جدیده، او سنتگرانیست مثلا. چرا؟ زیرا او با اون متدولوژی، با اون روش، با اون روی کرد که دوم علاوه تالا آقای مهندس بازرگان دو مخفه زندگی علمی داره، مثل بعضی از مفکران معروف غربی هستن، میگن که هایدگر متقدم، متأخر، ویتگنشتاین متقدم، متأخر. آقای بازرگان چه این آدمیه؟ بازرگان متقدم داریم، بازرگان متأخر داریم. بازرگان متقدم در اون کتاب هاییست که در قبل از انقلاب نوشته، اونجاها توجه به این مسائل داره، به اسلام سیاسی اعتقاد داره، به حکومت اسلامی اعتقاد داره، به جامعیت دین اعتقاد داره، خیلی هم اصرار میکنه. ولی البته آقای بازرگان بعد از انقلاب و اینها از این عدول کرده. علی حالین اینها معتقد هستن هر کسی در این مقدار هم که آیان مثلا آقای بازرگان را برای مطهری ترجیح میدهند، به این دلیله که شهید مطهری از موضع فلسفه به اثبات آموزه های دینی میپردازد، اما آقای بازرگان از موضع علم فیزیک و رشته فیزیک و علم طبیعی میپردازه. این مقدار ترجیح میده، هم میگن بالاخره این داره با علم جدید، با ادبیات علم جدید حرف میزنه، اما استاد مطهری با فلسفه حرف میزنه، ادبیاتش فلسفه است. اینا اینطورن دیگه، ما بالاخره باید مواضع را بدانیم. اگر از این آقایان سوال کنید که استاد مطهری چی شنوشه، آیا متکلم به کلام جدید هست؟ میگن نه، چون با تمام وجودش از یقین و قطع در مبانی دینی دفاع میکنه. سال سوزنی هم قدول نکرده، البته به مسائل دینی توجه کرده، نیازهای بشر رو میگن کافی نیست، این حد اقل به اصطلاح. هم صاحب کتاب قبض و بسط شریعت را داره، من موارد مشخص دارم همینجور عرض نمی کنم، هم ایشان گفته است در اون نظریه‌اش که بله عصری کردن دین به اون مقدار که استاد مطهری میگه کافی نیست، البته اون یه قدمی است، خوبه، مبارک، میمونه، توجه می‌فرمایید. عصری شدن دین فقط به پرداختن به نیازهای جدید بر اساس اصول و مبانی پیشین نیست، بلکه باید در مبانی هم تجدید نظر کرد با توجه به تحولات جدید در مبانی، مبانی انسان شناسی، مبانی معرفت شناسی. این یک حرفه. پس این که آیان می‌فرمایند که دنیای امروز تحول درش ایجاد شده، انسان جدید انسان دیگری است، نیاز دیگری داره، انتظار دیگری داره، سوال می‌کنیم یعنی چی شده؟ بفرمایید. موضوعات جدیدی به وجود آمده، بانکداری قبلا نبود حالا آمده، مسئله دینه نبود حالا آمده، دین مسئله جدید هست، همیشه از سفرهای مربوط به فضایی نبود الان هست، اینا رو شما میفرمایید. میگن نه، اینا که موضوعات هست. اون چی که آیان میگن این است که تفکر بشر، اصلا فرهنگ انسان، جهان بینی انسان عوض شده. خب عوض شده چی شده؟ میگن که بله، انسان گذشته جزمگرا بود، یقینگرا بود، رئالیست بود، اما انسان امروز دیگه اینجور نیست، در فضای شکاکیت و نسبی گرایی داره قدم میزنه. لیبرالیسم یکی از مؤلفه های فرهنگ غرب است. لیبرالیسم، لیبرالیسم در سه ساحت، در سه حوزه مطرحه: لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم اخلاقی. خب اون چی که ما در دنیای غرب الان داریم میبینیم، قوانینی که وضع شده، اعلامیه حقوق بشر، قوانین مدنی مبتنی بر آن و غیره، اینا با یک در یک فضای شکل گرفته، بشریست که تفکر لیبرالیستی داره و اومانیزم به عنوان یکی از شالوده های تفکر امروز بشر، مبنای اندیشه و تفکر او در همه حوزه هاست. خب اینا هست، اینا تحولات که رخ داده. خب حالا آیان میگویند که چون این تحولات رخ داده، فقه امروز، اجتهاد امروز، حوزه های علمیه امروز اگر بخواهند احکام اسلامی را هماهنگ با جهان امروز صادر بکنن، باید اینا در نظر بگیر، اینا باید نظر داشته باشن. خب در نظر بگیرن یعنی چه کنن آجان؟ خب در نظر گرفتن به حالت داره، نقد کنیم، این یک حرفه. چشمتون هم نبندید روی دیدگاه های جدید، اونا را هم بحث کنید و نقد کنید، اگه حرفی دارید بزنید، این یک حرفه. مثل استاد مطهری روشش این بوده، ایشان ناقدانه برخورد کرده، حرف خوبی قبول کرده، رفت. یک وقت میگوین نه، در نظر داشته باشید یعنی اونها را بپذیرید و در صدور آراء دین شناختی خود در خلاف آنها لااقل حرف نزنید، ناسازگار با دیدگاه جامعه شناسان، روان شناسان، حقوق دانان، اینا به عنوان چراغ خط قرمز، خط قرمز اجتهاد آیون به ما میگن. باید نگاه بکنید، نه اینکه مد نظر بگیرید، یعنی خب ممکنه بگید آقا ما یه حرف داریم بیایید با هم حرف بزنیم. دو مسئله است. الان من یک عبارت میخوانم محضر شما که ببینید مطلبی که آیان تقاضا میکنند از حوزه های علمیه و از فقه های ما چنین چیزیست. عبارت اینه، می‌فرمایند مسئله فقهای عصر ما این است که پیش فهم‌های خود را از ناسازگاری با دانش‌های بشری رها سازند. پیشفهمهای خودشون را در انسان شناسی، در جهان شناسی، در خدا شناسی، در هر حوزه دیگه پیشفهمهای فقیه، یک فقیه یک پیشفهمهای کلامی داره، پیشفهمهای برمیشهد که عقلایی داره. این پیشفهمهای کلامی، اعتقادی، انسان شناختی، جهان شناختی و امثال اینها را نباید ناسازگار با دانش‌های بشری باشه. بدون توجه به نظریات جدید درباره انسان و جامعه، نظریات جدید یک مقدار رابطه با فیزیکه، طبیعت شناسیه، اینجور چیز هاست، یک مقدار رابطه با انسان شناسی است که مقوله هدایت، سعادت، تربیت اینا در انسان مطرحه. انسان یک موجود فیزیکی نیست، یک موجودی است که رشد، سعادتمندی، نجات، رستگاری، شقاوت براش مطرحه. حالا اگر دانشمندان آمدن برای این انسان نظریه‌ای صادر کردن راجع به حیات اجتماعیش، حیات فردیش، روانشناختیش، به شالوده های خودشون و مبانی خودشون که در معرفت شناسی نسبی گرایی است، در حوزه انسانشناسی هم اومانیستی است، خود دانشمندان حقوق یا جامعه شناس یا روان شناس با مبانی خاص انسان شناختی و جهان شناختی و معرفت شناختی خودشون حرف میزنن، یکی دیگه چیز واضحی است. هیچ وقت یک جامعه شناس مثلا آقای دورکین یا آقای ماکس وبر یا آقای مارکس، اینا از جامعه شناسان به نام دنیای جدید هستن، اینا هیچ وقت نمیان بر اساس مبانی متافیزیکی وحیانی که حرف بزنن. که مبانی جامعه شناختی اونها یک سلسله مبانی بر اساس تفکر اومانیستی خود اوناست. انسان را اول آمدن یه موجودی با یک تعریف خاص تعریف کردن، اون وقت دارن برای شلا نسته میمیسن که این انسان روانن اینجور، جامعتن اینجور. تعریف اول از انسان دارن، آنگاه انسان اجتماعی، آنگاه انسان روانی، یعنی روانه معنای دیوانه، یعنی بعد روانی انسان. یعنی خب فقیهان ما هم پیشفهم دارن، صاحب جواهر هم برای خودش پیشفهم داره، یا فصل امام خمینی برای خودش پیشفهم داره، یا مراجع عصر ما برای خودش پیشفهم دارن. پیشفهم های این هم یقینه ما نیستی نیست، تعارف نداریم. پیشفهم یعنی تعریفی که اینا از انسان و جهان دارند با تعریف کلیدی و املای اونا فرق میکنه. اونا اومدن بر اساس اون مبانی نظریه پردازی کردن در حوزه حقوق، در حوزه جامعه شناسی و حقوق مبتنی بر اونها. اینا هم بر اساس همون مبانی اومدن کتاب دارن، سنت دارن، از کتاب و سنت رو اون مبانی دارن نظریه میدن. درست؟ خواهی نخواهی در مواردی این نظریه ها چالش پیدا میکنن، حالش نمیشه کرد، این مقدار چالش داره. حالا سخن در این است که چه باید کرد؟ خب آیان میفرمایند فقیهان ما نباید ما نادیده بگیرن و از ناسازگار بودن پیش فهمهاشان با نظریه های علمی امروز باید برحضر باشن. این معنی چیه؟ ببینیم ارامه عبارت میخوانم این معنی چه خواهد شد. بله، بدون توجه به نظریات جدید درباره انسان و جامعه، علم فقه این آخر، علم فقه این اصل وجود نمی آید. یه وقتی کسی میگه آقا زمان و مکان در نظر بگیر، این نیازها را قبلا بهش نپرداختن، امروز باید شما بپردازید، برید سراغ همون مبانیتان و اصولتون جواب اینا در بیارید. یه هست، این همون اجتهاد پویایی که ما معتقد هستیم اجتهاد اسلامی، فقه اسلامی میتونه جوابگو باشه، همونطوری که از جزیره العرب رفت به کل دنیا، به سطح به سلام قلمرو وسیع از دنیا، بعد در طول تاریخ این جوامع مختلف در شکل‌های گوناگون تونست جواب بده با همه تفاوت‌هایی که وجود داشت. این تفاوت‌ها را میتونه جواب بده. این یه حرفه که میشه مقتضیات زمان، مکان و زمان، اما مبانیتون مبانی خودتون و معیارهای استنباط هم معیارهای شماست. معیارها دیگه تابع نظریات جدید نیست، بلی مستاقها، مسائل، ابزارها، این هم این هم را آقایان نمیتزنن از سردن. میگم این یه حد اقله. اونی که اساس کاره اینی که باید اخری بکنیم، یعنی باید متناسب با اون دیدگاه حرف بزنیم که بشه اصلی. منظور این نیست که فقیه این عصر یک متخصص جامعه شناسی و روان شناسی یا علوم دیگر باشد، مقصود این نیست. چون میدونم که اگر بگن مقصود اینه که اون وقت نمیشه چنین چیزی پیدا کرده که یک فقیه پیدا کنی که هم متخصص در فقه باشه، هم در جامعه شناسی و هم روان شناسی و هم علوم اجتماعی دیگر. این نمیشه استفاده کنیم اینجور دیگه. ما الان دیگه در عصر ما ادعای این که یه آدمی پیدا بشه متخصص در همه علوم انسانی دیگه میگن نمیشه چنین چیزی. معجزه بشه اون بحث آخری است که روال آخری میشه. میگن نه، نیاز نیست که فقیه ما در اینجا متخصص باشه. چیکار بکنه؟ حالا نگاه کنید، فقیه میخواهد فتوا صادر کنه برای مسائل بشر و بایدها و نبایدهای زندگی بشر. آدارم میفرماید پیشفهمهاش را باید با پیشفهمهای اونا تراز کنه و بسنجه. خب خودش هم که متخصص نیست نباشه ثابت بکنه. منظور این است که فقیه این عصر برای تنقیح پیشفهمهای خود، پیشفهمهای خود در معرفت شناسی، پیشفهمهای خود در انسان شناسی، پیشفهمهای خود در جهان شناسی و جهان بینی، پیشفهم این هست دیگه، پیشفهمهای یک فقیه. دقت کنید، باز تکرار میکنم دیگه، بعضی دوستان گفتن تمودن که تکرار زیاد میکنید. خب بعضی از جهان من میرم واقعا چاره نیست. پیشفهمها رو میخوام بهش دقت عنایت بفهم یعنی چی. فقیه پیشفهمهایی داره، بعضیش هرمنوتیکیست، بعضیش معرفت شناختیست، بعضیش انسان شناختیست، بعضیش جهان شناختی، کل جهان متافیزی. اینا مبانی فقیه دیگه. چون فقیه اول مسلمان، آن با فقیه. مگه اینجور نیست؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل. پیامبر اول بنده خداست، بعد فرستاده خدا. فقیه اول مسلمان، آن با فقیه. فقیه سکولار که نیست، فقیه لیبرال هم نیست آخه. مگر این که واقعا ما بیم اصلا از فقه تعریف جدید، از فقیه تعریف جدید ارائه بدهیم. و الا اگر فقه و فقاهت معنای تشخیص احکام اسلامی است، از منابع و یه مبانی هم خودش داره که اسلام اقتضا میکنه، در انسان شناسی تعریف داره، انسان و اسلام تعریف دارش داره، جهان و معرفت شناسی داره، درست؟ خب ایشون که متخصص نیست، بفرما چه ها باید بکنه؟ باید تحقیقات این علوم رو مورد توجه قرار بدهد. یعنی میشه مقلد. کار میدونید به کجا میکشه؟ یه شما بذارت بفرمایید، من مدرک بنویسید تا بگم کار به کجا میکشه. مدرک، هرمنوتیک، کتاب و سنت، صفحه 51. کار به اینجا میکشد که مجتهد یصبح مقلدا، المجتهد یسیر و یصبح مقلدا. نگاه کنید شما، یعنی دین و دیانت از شالونده می شود واگونه های یک قطار دنبال یک لوکوموتیو. هر جا لوکوموتیو میره این واگونه ها، مثلا یه آبادشن اینجا هست که میاد این افراد این واگون رو هم یه سری بهشون میزن، آهال شما چطوره؟ ولی کجا میره از این نیست بنده خود. هر ساعت دست به همون لوکوموتیو ران هست. لوکوموتیو ران چیست طبق این نظریه؟ جامعه شناسان، روان شناسان، حقوقدانان، دانشمندان اوزگاه بعدیم فهمه، این دنبالون هم دیگه. اما وقت دیگه این سرنوشت فقاهت کجا میگشه واقعا اینجور؟ اگر ما تو مبانی من بخواهیم مقلب باشیم، مبانی چون فهمیدن در پیشفهمهای فقه، پیشفهمها، پیشفهمهای یا هرمنوتیکی و تفسیریه یا معرفت شناختیه یا انسان شناختیه، هم خدمت شما که یا جهان شناختی ایناست که در اینا باید تابع دیگران بود. با این حرف درسته. اینجاست که انصافا آدم وقتی تأمل میکنه میبینه که نمیتواند این حرف را قبول بکنه. پس اگر مقصود آقایان این است که البته گفتم مقصودشون اینه که امروز زندگی انسانها متحول شده است، پس ما چار باید احکام دین را هماهنگ کنیم با اینها و مراد از تحول، تحول در حوزه جهان بینی و معرفت شناسی و انسان شناسی است. اگر مقصود اینه که آلم میگویم، ما دو تا حرف اینجا به لحاظ صغرا و کبرا داریم، دو تا حرف داریم، یکی از نظر صغرایی و یکی از نظر کبرایی. از نظر صغرایی عزیزان خواهش مندم دیگه این مسائل نفهمید، بله در حوزه بله انسان شناسی، معرفت شناسی، جهان بینی و جهان شناسی، اگر مقصود این است برای که انسان‌های امروز بشر جدید در این حوزه‌ها با بشر قدیم تغییر کرده، اونا جزمگرا بودن، جزمگرا بودن، اینا شکلگرا هستن، مثلگرا هستن، اونها به متافیزیک بها میدادن، اهمیت میدادن، امروز بشر امروز به مسائل متافیزیک با نگاه کمرنگی نگاه میکنه یا اصلا توجه نداره. بشر دیروز خدا محور بود در اندیشهش، بشر امروز انسان محور است، یعنی اومانیست است. اینا تغییراتیست که شده. خب یک حرف داریم به لحاظ سقرا و آن اینه که واقعا این بزرگواران این ادعای بزرگ را با چه مبنا و دلیل می‌فرمایند؟ همین همین سخن را کجا مقیاس اولا دنیای امروز، یعنی کجا، یعنی انگلستان، آلمان، فرانسه، هلند، امریکا، کجا را می‌فرمایید؟ یعنی که دنیای امروز یعنی همین کشورها میشن دنیا، دنیای امروز یعنی هندوستان و پاکستان و آسیای میانه و آسیای دور و چین و همشهد که ایران و جاهای دیگر، اینا دنیای امروز نیستن یا هستن؟ چی آخر فهمه دنیای امروز؟ بشر امروز تغییر کرد. کجا تغییر کرده؟ تو همین روزها رو عرض میکنم که دیگه یقینگرایی نیست، یزمگرایی نیست، شکاکیت نسبیگراییه. خب اینقدر روشن بشه، بینید ژورنالیستی به اصطلاح و همجورا خطابی صحبت کردن، این به نظرم در بحثهای آکادمیک علمی اعتبار نداره. آمار بالاخره میخواد، تحقیقات میدانی میخواد، گزارش‌های موثق میخواد. اجمالاً ادعا کنید، من این را قبول داریم، یعنی نیست المجموع یک فضای غالب پیدا شده است در دنیای غرب در عصر مدرنیته غالب. این را فکر میکنم آدم منصف بخواد باشه باید بپذیره که در کشورهای غربی، اونم بر حسب این کتاب ها و نوشتجات و این چیزایی که در اختیار ما هست، غالبا یک چنین فضایی تحمیل کردن. البته این هم واقعا بشر امروز مظلوم هست، یکی از تأثیرهایی که بشر، بشریت به طور کلی دچار یک مظلومیتی شده، بردهداری عصر نو واقعا. حالا من دارم میگم شما مکنسل و آقای شما دارید خطابی صحبت میکنید، خدا میدانه درست هست، واقعیت این یک بردهداری هم مدرن البته در شکل سنتی نیست چندش آبر باشه، ولی حقیقتا بردهداریست به قول سید قد جاهلیت قرن چندم، ایشان گفته از قرن از جاهلیت القرن العشرین. حالا دیگه شما ارباب فضلی خودتون ندارید، ما میتونید تأمل بفرمایید. اگر حالا بگیم فضای غالب، ما خیلی حرفی نداریم تا اینجا، میتونیم بپذیریم، اما نمیتوان به عنوان یک نظریه اجماعی دنیای حتی قرب همون اروپا نمیتونیم قبول کنیم. دلیل زنده چیه؟ شاهد زنده، شاهد زنده این است که اگر در هرمنوتیک امثال آقای گادامر رو ما داریم، چه از نسبی‌گرایی فهم سخن میگویند، نقطه مقابل آقای اریک هرش امریکایی را هم داریم، چه از عینی‌گرایی دفاع میکنند. اونم غربیه دیگه، اونم غربیه، اونم برای خود این نظریه پرداز. جناب آقای گادامر یک فیلسوف هرمنوتیک دان نظریه پرداز، ایشون نسبی گرایی رو ترویج میکنه، خیلی خوب طرفداران داره. نقطه مقابل ایشان حتی یه مقدار سنش هم جدیدتر هست، جدیدتر از اونه، جوانتر از اونه، الان هم دارن هست، ایشان طرفدار عینی گرایی در تفسیر، دیدگاهش رو در ماخذ طرفدار میکنه. امیلیو بتی ایتالیایی حقوقدان ایتالیایی ایشون هم طرفدار این نگرایی در هرمنوتیک و چطور گفت به شما عالی گفت نه آقا امروز در هرمنوتیک دیگه به رسمیت شناخته شد نسبی گرایی عجیبه همین آقا در همین نقدی بر قرائت رسمی خواسته است بحث های جناب استاد مصباح را نقد کنه یه جایی به ایشون پرداخته نظریات ایشان سنانه هایی که در فتواهای نماز جمعه تهرانشون ایراد کرده بعد گفته است که بله این آقایون خبر ندارند از این که اصلا بر هرمنوتیک چه میگذرد و اینا تحول پیدا کرده و بر اساس همون دیدگاه های سنتی خودشون دارن حرف میزنن اجمالا این نقدی که ایشون کرده اینه خب عزیز من اگر دیدگاه های هرمنوتیکی جدید رو باید بگیم چرا همش نمیفرمایید خب بنا نیست که آدم اون چیزی که به نفع خودشه به خودش قبول داره او رو بگه او رو که مقابلش او رو نگه در معرفت شناسی هم همینطوره در فلسفه هم همینطوره در تاریخ فلسفه شما رجوع بفرمایید همین آقای کاپلستون تاریخ فلسفه کاپلستون تاریخ فلسفه خیلی مشهور و مفصلی است خب البته دنیای از این افکار جور با جور نقل شده فلسفه های گوناگون امثال نیچه هست امثال آقای هایدگر هست هانت هست دیگران هستن یک جریان فکری فلسفی وجود دارد به نام نئوتومیسم نئوتومیسم توماس گرایی جدید اینا جزمگرا هستن اتین ژیلسون همین آقای اتین ژیلسونی که کتابش را آقای احمدی آقای دکتر احمدی ترجمه کرده به نام نقدی بر تفکر فلسفی غرب ایشون از پیروان این طریقه هست چند نفر دیگه اینا جریان هاییست که نمرده هست بله یه از کردم این بحث غالب رو ما تا حد دیالا تصمیمیم چون اطلاعات اونجور دقیق که نداریم این اطلاعات رسانه‌ای این غلبه رو نشان میده پس اولا اگر دنیای امروز فقط غرب میفرمایید در همین این زمینه ها با نسبی گرایی با دید مثلا هایدگر شما دیدید دیگه آقای هایدگر منش هایدگر رو گفت که بشر قصر جدید که نیست که یک فیلسوف برجسته است خب ایشون آمد اصلا خود این مدرنیته را به چالش کشید اینا هستن بنابراین یک اجماع و وفاقی در کار نیست همچنان چالشه همچنان درگیری این یک نکته ثانیاً دنیای دیگر هم هست خب جهان جهان اسلام خودش یک جهان یک دنیا جهان اسلام آیا متفکرین مسلمان در دنیای امروز وقتی یک نظریه میدهم راجع به انسان و جهان آدم نیستن چون حرفه هاشون متناسب با حرفای نسبی گراها نیست پس قدیمیه اگر نسبی گرایی معیار جدید بودن است بریم سراغ پروتاگوراس چرا میان سراغ مدرنیتی قرن 18 شما آخه یه مقیاسی به ما بگید ما بفرمیم راه به کارمون ببریم اگر دارید با مقیاس نسبی گرایی حرف میزنید یعنی میگید نسبی گرایان نواندیشند ملاک نواندیشی اینه که نسبی گرا باشی اگه جرم گرا باشی این کهنه گراییه اینه خب پروتاگوراس گرگیاس پیرهون قبل از مسیحیت یونان باستان اینا جزء نوگرایان میشن دیگه ارسطو و میدونم افلاطون و همیشه متفکرانی که از یقین دفاع میکردن مقابل سفسطه بودن مقابل شک بودن این که نمیشه که اینجور صحبته پس نه در جهان میخوام این عرض بکنم که نه در دنیای قدیم همه یقین گرا بودن اونجا هم نسبی گرا بود نه در دنیای امروز همه نسبی گرا هستن نه خیلی اینجا هم جزگرایی وجود داره حالا در دنیای خود غرب اگر بیایم در جهان اسلام مسئله بعد میشه اگر در شرق برویم فراتر از اسلام یعنی مثلا تفکر چینی، تفکر هندویی، تفکر ادیان شرقی و مکاتب شرقی و فلسفه هایش از نظر بگیریم به این سادگی نیست خیلی خوب پس بنابراین تا اینجا حالا بحث ما بالاخره به اینجا منتهی شد که ما در زمینه این که می فرمایم چون تحول شده است باید اسلام را متناسب با این تحولات ببینیم اصل میدان اول تحول جهان بینی و انسان شناسی و معرفت شناسی است حالا این شب باز تکمیل خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله